بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
باب المحاسبة. قال الله عز وجل: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعد از یقظت و توبه به منزل سوم که امروز می‌خوانیم به محاسبه می‌رسیم. محاسبه می‌دونیم مرتبهش بعد از توبه است، چون انسان اول باید قصد توبه بکنه که از گناهانش بعد به حساب اون گذشتهش برسه. ولی اگر هی گناه می‌کنه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، خب این معلومه که اهل مراقبه و محاسبه نیست که اینجوریه. لذا محاسبه مرتبهش بعد از مرتبه توبه است. و اما این که نام این باب رو ما از قرآن گرفته باشیم، خب آیات زیادی در مورد محاسبه در قرآن هست. ایشون به این آیه توجه کردن که خدا می فرماید ولتنظر نفسون. ولتنظر نفسون یعنی هر نفسی از نفوس بشر نگاه کنه، اندیشه کنه، فکر کنه، محاسبه کنه که گذشته خودش چجوره، حاضر خودش چگونه است، آینده خودش چگونه خواهد بود. این حسابگیری از نفس از کلمه ولتنظر نفسون میاد که در قرآن آمده. بندگان من، تقوای الهی رو اختیار کنید و در خود اندیشه کنید که برای آیندتون چه پیش فرستاده اید. ما قدمت لغدین، چه چیزی رو، چه توشه ای رو برای فردای قیامت خود فرستاده اید. غد به معنی فرداست. و انما یسلک طریق المحاسبه بعد العزیمت علی عقد توبه. می فرماید که شما راه حسابگیری از نفس رو وقتی میتونی ادامه بدی که قبلا کاملا عزم و اراده قوی در دل بسته باشی که دیگر گناه نکنی، چون محاسبه بر ترک گناهه. والعزیمت لها ثلاثت ارکان. خب این عزیمت که منظور همون محاسبه است، چون در پاورقی آمده والمحاسبتو لها ثلاثت ارکان، چون اگر منظور توبه باشه که توبه رو ما بابش رو قبلا تموم کردیم، پس اینجا عزیمت در محاسبه منظوره که شما کاملا عزم و اراده در این باشه که عرض کنم برای محاسبه قدم های بلندی بگذاری. خب حالا این عزیمت یا محاسبه، این سه تا رکن اساسی داره. احدها ان تقیس بین نعمتی و جنایتی کرد. حالا میخوای محاسبه کنی، یه رکنش این که بیای ببینی که خدا چقدر درباره تو منت و لطف و کرم داشته و تو نسبت به خدا چقدر بی‌ادبی، بی‌تربیتی، بی‌احترامی، خالفت، سرپیچی و گناه کرده ای. شما باید مقایسه کنی اگر بخوای واقعا شرم کنه انسان و بخواد واقعا به حساب خودش برسه که دیگه اون گناه تکرار نشه، باید این مقایسه رو بکنه. ان تقیس بین نعمتی و جنایتک، ببین نعمت او چقدر و جنایت و تجری شما تا چه اندازه بوده. و هذا یشق علی من لیس له ثلاثت اشیاء. خب ما چه وقت میتونیم مقایسه کنیم؟ باید از یک نیروی معنوی در خودمون کمک بگیریم تا بتونیم این محاسبه رو پیدا کنیم. محاسبه خود به خود همینجوری نمیاد. محاسبه نیاز به سه عامل داره. اگر این سه عامل نباشه سخته که محاسبه پیدا بشه. لذا میفهمد یشقه، یعنی مشقت داره کسی که این سه عامل رو نداشته باشه. من لیس له ثمر. حالا این سه عاملی که موجب محاسبه میشه که ما ارزش نعمت خداوندی رو بفهمیم و قبح معصیت خودمون رو بفهمیم، یک عامل نور الحکمه، یک عامل سوء الظن بالنفس، و یک عامل تمیز النعمه من الفتنه. یکی این که نور حکمت در دل شما پیدا بشه تا بری سراغ این که مقایسه کنی مقام منعم و خطای نفس رو. البته در شرح عبدالرزاق کاشانی نور الحکمه رو به علم شریعت معنا کرده، نور شریعت حکمت رو به معنای شریعت معنا کرده، که وقتی شما علم شریعت داشته باشی میفهمی که گناه چیه، یعنی گناه شناسی کردی، گناهان کبیره در شریعت بیان میکنن، اون وقت اونجا به این محاسبه میپردازی. ولی اگر جاهل به شریعت باشی چگونه میخوای این نور رو پیدا کنی؟ ولی من عرض میکنم که این نور حکمت بالاتر از شریعته. این سه عامل برای اینکه سالک الله بتونه با خودش محاسبه راه بیندازه، یکی اون نوری است که باید در دل او پیدا بشه، و دیگر سوء ظن به نفس. عامل دوم این که بدبینی به نفس امار خود داشته باشه، چون اگر خوشبین باشه به کارها و اعمال خودش دیگه هیچ وقت دنبال محاسبه نمیره، میگه من آدم خوبی هستم دیگه چه برم دنبال محاسبه. پس باید بدبین و سوءظن نسبت به نفس امار خود داشته باشه که پیگیر محاسبه باشه. اینم عامل دوم. عامل سوم تمیز نعمت من الفتنه. باید شخص سالک برای اینکه موفق بشه در مقایسه بین اینکه آیا این غفلت ها نعمتی است یا این یک جنایته، اینجا منظور از فتنه در مقابل نعمت اینه که گاهی اوقات خداوند به انسان نعمت زیاد میده، عمر میده، نفس میده، امهال میکنه او رو و این خبر نداره، خیال میکنه حالا این همه ثروت و عافیت و صحت و فرزند و مال و اینها همه داده های خداست و خدا خیلی دوستش داره که اینقدر بهش مال و ثروت و عمر و عافیت میده که هی مرتب گناه کنه، در حالی که اگر به چشم واقع نگاه کنه میبینه که وقتی این اهل مراقب و محاسبه نیست، اینجا این نعمت تبدیل نقمته برای انسان. یعنی شما میدونید که خداوند یه امهالی داره، یک استدراجی داره. استدراج یعنی چه؟ یعنی به تدریج نعمت بالا نعمت، نعمت بالا نعمت. و این بنده خودم خیال میکنم بله دیگه این رزق و روزیش باز شده و خدا بهش نظر خوبی داره میکنه که این قطعه داره او رو سرمایه‌دار میکنه، او رو داره موفق میکنه. حتی در علوم، در علوم ما اگر علامه دهرم بشیم، اگر از جهت اخلاقی و عرفان خودمون رو ساخته نکنیم، اون علم زیر رو وبال میشه در ما. بنابراین باید این تشخیص بده که ما یک نعمتی داریم و یک افتتان و امتحانی داریم از طرف خداوند. خب وقتی این احساس خطر کنیم و بگه نکنه حالا این تکثر در علم و مال ممکنه این از باب امحال باشه و من گرفتار بشم، پس برم سراغ محاسبه دقیق به کارام برسم که وقتی کوتاهی نکرده باشم. و ثانی تمیز و مال الحق اما لکه او منکه. پس اول فرق بین نعمت و گناه و غفلت رو باید انسان بفهمه که گرفتار نشه، و گفتیم اون هم سه عامل داشت. حالا وجه دوم و رکن دوم در بیان این که چگونه سالک محاسبه کنه و با چه کیفیتی، تمیز و مال الحق اما لکه او منکه، این که ببینی که خداوند که میخواد به تو لطفی کنه آیا واقعا اینها از الطاف الهیه یا اینها نکنه علیه انسان باشه، نه له انسان باشه، اینها علیه. این تشخیص رو باید بده که این، البته یه تعبیری داره در پاورقی که اونجا گفته که یه نسخه هست که مال الحق علیکه، این اما لکه رو علیکه خونده، بله، اون وقت او منکه که این چون علا برای ضرر میاد، لام برای نفع میاد. فتعلم ان الجنایه علیک حجه و الطاعه علیک منه و الحکم علیک حجه ما هو لک معذره. اینجا اگر شما توانستی تشخیص بدی که این کارهایی که صادر میشه، این وقتی که از شما میگذره، این اعمال، این عمری که میگذره، کجاش به نفع شما بوده، کجاش به ضرر شما بوده، اگر این تشخیص پیش بیاد، اون وقت این نتایج رو خواهد داشت که یکی این که میفهمی که این گناهی که از شما صادر شد، این به پای صحیفه اعمال شما یک سند از کنم جرمی نوشته شده، یک سند جرمی نوشته شده، یک حجتی که فردا خداوند میتونه با همین حجت شما رو به جهنم ببره، عذاب کنه، معاقبه کنه. خب پس جنایت به ضرر انسان، این کلمه جنایت ما قبلا گفتیم تو تعبیرات خواجه آمده، این منظور از جنایت همون گناهه. گناه از نظر خواجه جنایتیست. حالا میخواد این گناه کوچک باشه، بزرگ باشه، گناه شرعی باشه، اخلاقی باشه، عرفانی باشه، هرچی باشه. دیگر اون که طاعت رو باید یک منت الهی بدونی. اگر موفق شدی به طاعات و عبادات الهی، این رو از خودت ندونی، این رو یک منت از طرف خدا بدونی. و دیگر این که الحکم علیک حجه ما هو لک معذره، یعنی این حکم الهی که شما حالا محکوم شدی در اثر این گناه، این محکوم شدن، این هم باز یک نوع حجت الهی است. و دیگه تو نمیتونی عذر بیاری برای گناهی که کردی، نمیتونی عذر بیاری. چه عذری؟ چگونه میتونی شما موجه کنی گناه خود رو در مقابل این امر و نهی الهی؟ چجوری میتونی شما عذر بیاره؟ خب عذر باید یک عذر موجهی باشه، عذر نیست دیگه اینجا. این چه وقت این مطالب دست شما میاد؟ اون وقتی که اون قوه تمیز در شما، قوه تشخیص در شما پیدا بشه. و الثالث ان تعرف ان کل طاعت رضیتها منک فهی علیک و کل معصیت عیرت بها اخاک فهی علیک و لا تضع میزان وقتک من یدیک. یک راه دیگر و یک رکن دیگر برای اینکه حساب از نفس برای سالک پیش بیاد و موفق بشه، راهش اینه، یک راهکارش اینه که بیاد چیکار کنیم. اینکه اگر طاعتی و امتثال امری از اوامر الهی برای سالک پیش آمد، اگر این جوری باشه که مورد پسند این سالک باشه، بگه من خوب دیگه من این روزه که میگیرم، نماز که میخونم، درس که میخونم، اینا همه مورد قبول خداست، مورد پسند خداست، و از نفس دیگه راضی بشه که دیگه بله، دیگه چیزی ما دیگه کم نداریم، از دیگران ما کم نداریم، در آخر ما دیگه خوب هستیم، ما موفق هستیم، ما که همه شب و روز در اطاعت خدا داریم به سر میبریم. اگر این رضیتها باشه، منکه هم باشه که یعنی از خودم من این جیب از خدا نبینه، این برمیگرده چنین طاعتی میشه علیکه، یعنی در ضرر شما نمشته میشه. پس اینجا باید انسان طاعتهایی رو که انجام میده خودبین نباشه، خودپسند نباشه در اون. و کل معصیت عیرت و بها اخاک فهیه الهی. اگر دیدی یه نفر داره گناه میکنه و بعد شما آمدی عیبجویی او رو کردی که فلانی چنین و چنانه، بدون که کسی که سرزنش میکنه، شماتت میکنه، تأییر میکنه دیگران رو، یه روزم خودش مبتلا میشه فهیه الهی. و این درست نیست. آدم نباید عیب دیگران رو ببینه، باید عیب خودش رو ببینه. در آخر میفرماید، در آخر مطلب محاسبه میفرماید لا تضع میزان وقتی که من یدیک. باید در محاسبه وقت خود رو طلا بدونیم. میگن صوفی ابن الوقت، یعنی دقیقه و لحظه ای از اوقات خودش رو بدون یاد خدا نمیگذرانیم، ضایع نمیکنیم. لا تضع میزان وقتی که من یدیک، نباید میزون اوقات از دستت بره بیرون که یعنی شما نتونی وقت در کنترل شما بیاد، محاسبه زمانی نداشته باشی که من خب حالا باید چیکار کنم، یه تنظیمی، یه جدولی برای اعمال افعال انسان نباشه و نتونه که انسان محاسبه کنه نسبت به گذشته های خود، وضع حاضر خود، آینده خود، همینطور وقت از دستش بره بیرون. لذا میگه که لا تزع، یعنی تلف نکن وقت خودت رو، مراقب وقت خودت باش که این وقت تلاست و از دست تو نره. این راهکاری برای محاسبه است. این راهکارهایی بود برای اینکه انسان چگونه از این راهکارها بتونه نتیجه بگیره برای محاسبه. در جنبندی مطالبی که گفته شد به این نتیجه رسیدیم که یکی از منازل سیر و سلوک کار محاسبه است. ما در کتاب المطالب السلوکیه در اون 71 دستور گفتیم که 4 دستور رو باید سالک رعایت کنیم: المشارطه، المراقبه، المحاسبه، المعاقبه. اول این که صبح که میشه با نفس خودش شرط گذاری بکنیم. البته این بعد از آن که یک برنامه روزانه برای خودش قبلا تنظیم کرده باشه و با نفسش شرط کنه، یعنی ارائه کنه اون جدول روزمره خود رو به خودش بگیم ای نفس من این کار رو تشبعت رو میخوام. این رو میگن مشارطه با نفس. این رو همه عرفا میگن. دوم این که نسبت به اون جدول اعمالی روزمره خود که تنظیم کرده اینجور نباشه که فقط اول صبح مشارطه کنه بعد دیگه بره تا شب. نه، در اثنای روز باید مراقب اون برنامه روزانش باشه که یه وقتی کم نذاره. سوم این که محاسبه است که خب حالا قبل از خواب بشینه ببینه کجا کم گذاشته. و در مرحله چهارم اینی که در صدد جبران بر بیاد و خودش رو تنبیه کنه، با دست خودش رو تنبیه کنه ببینه کجا کم گذاشته، اینها رو در آینده جبران کنه و خودش رو تنبیه کنه. امیدواریم که انشاءالله دوستان به این مسئله محاسبه با این بیانی که شد بیش از پیش بپردازن. این رو بدانید که همونطور که در مراقبه مراتبی هست، در محاسبه هم مراتبی هست. یعنی برای عامه یک جور محاسبه، برای خاصه هم یک جور محاسبه هست. ما نمیتونیم محاسبه خاصه رو مقایسه کنیم با محاسبه عامه. یا مبتدی در این راه وقتی میخواد محاسبه کنه، اون خیلی دست کم میگیره، ولی وقتی یه خورده تو راه قدم گذاشت محاسبش با نفسش دقیق تر میشه، دست بالا میگیره، دیگه دست کم نمیگیره. حتی اون ریسکاریه که پیش میاد اونها هم دقیق میشه که بله یه وقتی تو این ریسکاریه که ما کردیم یه وقت اشتباه یه چیزی نباشه، این رحی محاسبه بیشتر میکنه. عرض کردم همونطوری که مراقبه از ظاهر منتقل میشه به باطن و در باطن هی مراقبه دقیقتر و ظریفتر میشه، محاسبه در ظاهر افعالی شما هم برمیگرده به یک محاسبه در نیت و در فکر که وقتی حتی خاطرات بدی هم تو ذهن ما پیش نیاد، این میشه دقیقتر دیگه نسبت به اون محاسبات اولی. خب وقتی ما میریم تو اون راهکارهایی که خواجه بیان کرد، میفهمیم که مسئله محاسبه خیلی مهمه برای سالک، اونم بعد از توبه و بعد از یقظت. محاسبه رو نیورد قبل از یقظت، آوردش بعد از یقظت و بعد از توبه که کیفیت محاسبه به نحوی باشه که مؤثر واقع بشه. برای اینکه این محاسبه مؤثر واقع بشه، ما نیاز داریم به یک یقظت، یعنی یک آگاهی و بیداری دل، و بعد هم به یک توبه و عدم ارتکاب گناه. اون وقت محاسبه برای چی میخواییم؟ برای این که خدای نکرده برای آینده تکراری و بازگشتی به اون کارهای بد گذشته نداشته باشیم. این محاسبه برای اینه که آینده ما از گذشته بهتر بشه. ولی اگر نه مشارطی و نه مراقبه و نه محاسبه و نه محاسبه و هیچی همینجور هرچی هر تو شد هر تو شد هیچ قدم جلو نگذاشتیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى الا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. دعاهای ماه رجب هم به دست میاد که محاسبه در این ماه باید خیلی نسبت به ماهای دیگه بیشتر باشه. من نگاه کردم تو از کار عددی ماه رجب، شما میدونید ماه رجب یه نمازهایی داره، یه نوع دعاهایی داره، یه نوع از کار عددی داره که مثلا میاد میگه هزار بار لا اله الا الله، ده هزار تا سوره توحید میدم، هزار تا استغفار کن. تو این از کار شما تنگاه میکنیم یعنی سیغه استغفار بیشتره. یه جا میگه بگو استغفر الله و اثرتون، دوباره میگه استغفر الله و جلال و اکرام جمیع ازمون بلا، دوباره باز میگه استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شریک له و اتوب اليه. بعد توی مزامین عدیه هم که میریم دعای ام داوود، دعایی که وارد شده یا من یملک و هوا و سائلین اللهم یا المنن الصابرین، یا اون دعای خواب الوافدین، یا اون دعای دیگر که اللهم انی اسالک صبر الشاکرین. همه اینا رو که وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که مسئله طلب مغفرت از خداوند و حسابگیری از نفس، اینها یک مسئله مهم است در این ما. استاد ما مرحوم آقای قاضی که سفارشاتشون رو در سایت گذاشتیم، انشاءالله به این سفارشات توجه بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.